Bismillahirrahmanirrahim. Cellesi bisteykume kifayetul usul. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve tabibi kulubina al-abdil muayyad, al-mahmudil ahmad, ebel gasim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala abai tahirin ve ala abnaihil ma'sumin bi rahmetullahi ve barakatuhu. فصلون یادداشت بکنید این مقدارش را. اذا نسخ الوجوب فلا دلیل تا لدلیل ناسخه ولا المنسوخ الا بقاء الجواز بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخص كما لا دلالت لهما على ثبوت غیره من الاحکام. خب موضوع بحث را بنویسید. این بحث از مباحث مهم علم اصول است و آن پیرامون این است که حکم وجوبیه چیزی نسخ گردد. قبلا واجب بود، آن نسخ بشه. آن شی پس از نسخ چه حکمی خواهد داشت؟ مثلا در قرآن کریم یه آیه داریم درباره آیه نجواست. مثال آیه نجوا که می‌فرماد هر کس میخواد در تنگ گوش پیامبر گرامی اسلام صحبت کنه باید یک درهم بدهد. خب مردم اطراف پیامبر را خلوت کردند، فقط امیرالمومنین یه دینار داشت، تبدیل کرد به 10 درهم و 3 روز هنگامی که میخواست با پیامبر ملاقات خصوصی کنه این را در راه خدا انفاق میکرد. مردم دیگه هیچ کس نیامد، امتحان شدن در این و مردود شدن. امیرالمومنین در این امتحان هم سرفراز بیرون اومد. آیه اومد که خب حالا که پول ندادید پس نماز بخونید، روزه بگیرید، به هر جهت انفاقات کلی داشته باشید. خب حالا نسخ شد این آیه، آیا بعد از اون عمل به اون حرامه یا عمل به اون جایزه؟ کسی بازم تنگوش و پیغمبر با صحبت کنه جایزه. این بحث سر اینه. نظر مصنف می‌فرماد هیچ دلیلی، نظر مصنف این است که هیچ دلیلی اعم از اجتهادی و فقاهتی یعنی اصل عملی نداریم که شیء پس از نسخ وجوب دارای یکی از احکام غیر وجوب و یا جواز بالمعنى الاعم و یا اباحه باشد و دلیلی هم که آمده وجوب را نسخ کرده مفاد آن فقط نفی وجوب است و دلیلی هم که منسوخ واقع شده در مفاد آن به حسب فرض فقط افاده وجوب کرده است. سوال سرسر، آیا پس از نسخ وجوب نمیتوان استصحاب کلی قسم سوم اجرا نمود و جواز بالمعنى الاعم را اثبات کرد؟ یعنی یقین داریم که یکی از افراد جواز بالمعنى الاعم یعنی وجوب در مورد فلان شیء تحقق داشته و یقینا همراه با نسخ، نسخ آن این فرد مرتفع شده. لیکن احتمال می دهیم مقارن با رفع وجوب فرد دیگری از افراد جواز بالمعنى العام جانشین آن شده باشد. سر سر جواب خیر، زیرا در نظر عرف بین وجوب و استحباب مثلا تغایر وجود دارد و استحباب و استصحاب کلی قسم سوم در این موارد که موضوع مستصحب تغییر یافته است حجیت ندارد. سر سطر نکات، دو نقطه سر سطر. یک، دلیل ناسخ جهتش آن است که مدلول آن صرفا نفی وجوب است نه اثبات حکم دیگر. میگه دیگه لازم نیست آیه نجوا باید بر جهت هر کی تنگ و گوش پیامبر صحبت کنه باید انفاق کنه، اما آیه منسوخش اومد میگه که نه دیگه لازم نیست انفاق، همون نماز رو بخونید، در امتحان مردود شدن مردم غیر امیرالمومنین. نکته دوم سر سر، دلیل منسوخ وجهش آن است که به حسب فرض دلالت بر وجوب می کند نه احکام دیگر. سه، بنابراین اثبات هر کدام از احکام یاد شده محتاج به دلیل و برهان است. خب ترجمه متن، اذا نسخ الوجوب، وقتی وجوب نسخ شد نه برای دلیل ناسخ دلالتی بر بقای جواز میکنه به معنای عام یا به معنای اخص و نه دلیل برای منسوخ، چنانچه هیچ یک از این دو بر غیر از جواز احکام دیگر دلالتی ندارند، زیرا ضروری و بدیهی است که ثبوت هر یک از احکام چارگانه وجوب، حرمت، استحباب، اباحه پس از ارتفاع وجوب به حسب واقع امر ممکن است و از طرفی هیچ کدام دو دلیل ناسخ و منسوخ به هیچ یک از دلالات سگانه بر تعیین یکی از احکام اربعه دلالت ندارد و این معنا در کمال وضوح. لذا پس ناچاریم لتعیین من دلیل آخر، برای تعیین هر کدام از احکام دلیل دیگری بیاریم غیر از ناسخ و منسوخ. خب الا بقاء الجواز، الا بقاء الجواز بالمعنى العام یادداشت کنید، مقصود از جواز به معنای عام تو دفترتون یا کتابتون بنویسید مشروعیت فعل بوده که جنس است برای وجوب و استحباب و کراهت و اباحه. خب این حاشیه زدید بالمعنى العام را، عربیش هم بنویسید تو پرانتز، و هو الجنس لما عدا الحرمه من الاحکام الاربعه. دو، دومی ناشیه در کتاب بزنید، بالمعنى الاخص بنویسید منظور از جواز به معنای اخص اباحه فعل و تساوی دو طرف فعل و ترک می باشد. اینم مال اخص. کمالا دلالت لهما، کما اینکه دلالت نمی کند. هما را بزنید به ناسخ، زیر ناسخ بذارید یک، زیر منسوخ هم یک، زیر لهما هم یک، یعنی لهما به ناسخ و منسوخ برمیگرده. علا ثبوت غیره، غیرهی را زیرش بذارید دو، به احکام برمیگرده به جواز، غیرهی برمیگرده به جواز، زیر جواز هم بذارید دو. من الاحکام الاربعه یادداشت بکنید، حاشیه سوم بنویسید اباحه، استحباب و کراهت و تحریم. خب اح الاحکام الاربعه الباقیه، درست شد؟ من الاحکام الاربعه الباقیه، این سه تا شد. به احد دلالات، حاشیه چهارم رو بزنید، یعنی دلالت مطابقی، در منطق خوندیم چند نوع دلالت، طابقا به تاب آدم و بشر، دلالت مطابقی. دلالت تزمنی، خونه میگیم خونه مون خراب شده، یعنی دیوارش خراب شده، تزمنی بر جزء. و دلالت التزامی میگی تاق، لازمش اینه که دیوارم دارد. تمام. منها، منها ضمیرش برمیگردد به احکام اربعه. خب منها را زیرش بدنید سه، زیر احکام اربعه هم بنویسید سه. تمام. ولا مجاله لاستصحاب الجواز الا بناء على جریانه فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی. خب این یه خطش ها یادداشت کنید. ولا مجاله لاستصحاب الجواز الا بناء على جريانه في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي. و هو همین کنده کافیه، حالا عبارت بخونیم ترجمه کنیم. و هو ما اذا شک فی حدوث فرد کلی مقارنا لارتفاع فرده الاخر وقد حققنا فی محله انه لا یجری الاستصحاب فیه ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویه او الضعیفه المتصله بالمرتفع بحیث عد عرفا انه باق لا انه امر حادث غیره و من المعلوم ان كل واحد من الاحکام الاخر اقلن و عرفا من المباینات و المتضادات غیر الوجوب و الاستحباب فانه و ان کان بینهما تفاوت بالمرتبه و الشده و الضعف اقلن الا انهما متبایان عرفا فلا مجال للاستصحاب اذا شك في تبدل احدهما بالاخر فان حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب. خب ترجمه ولا مجال یادداشت کنیم پس از نسخ وجوب با استصحاب بقاء جواز این حکم را نمیتوان اثبات نمیتوان اثبات کرد مگر آنکه در قسم سوم از اقسام استصحاب کلی به جواز جریان آن قائل باشیم جریان استصحاب و اثبات امر کلی قائل باشیم خب و هو اذا ما اذا شک فی حدوث فرد کلی وقتی ما شک داریم در چیزی که امر کلی و مقصود از استصحاب کلی قسم سالم اینه که قبلا به وجود کلی در ضمن فردی یقین داشته باشیم خب یک نکاتش یک مقصود از استصحاب کلی یک قسم ثالث این است که قبلا به وجود کلی در ضمن فردی یقین داشته و قطع پیدا کنیم که فرد مزبور زائل شده و شک کنیم با زوال آن و مقارن با آن فرد دیگری از کلی حادث شده یا خیر که لاجرم کلی نیز به واسطه نبودن فرد و مصداق تحققش منتفی گردیده این اولین مطلب دو این قسم از استصحاب در جایی که فرد به حادث مشکوک اگر از مراتب قویه یا ضعیفه فرد زائل و مرتفع نباشد جاری می شود مگر در فرضی که اهل عرف فرد مشکوک الحدوث را از مراتب همان فرد مرتفع بدانند سومین مطلب هر یک از احکام خمسه تکلیفیه نسبت به دیگری عقلن و عرفن مباین و ضد بوده. لذا استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست. چهارمین مطلب، اما می توان نسبت به وجوب و استحباب چنین قائل شد که وجوب مرا مرتبه قوی و استحباب را مرتبه ضعیف دانست. ضعیف وجوب دانست. و بدین ترتیب از نظر عقل این دو با هم متضاد و متباین نمی باشند. به همین جهت اگرچه بدید عرف و حکم ایشان متباین هستند. پنجمین مطلب، اگر در جایی شک کنیم که یکی از این دو آیا به دیگری تبدل پیدا کرده، نمی توانیم به واسطه استصحاب کلی جواز به معنای اعم را که در هر دو وجود دارد را اثبات نماییم، زیرا حکم و نظر اهل عرف در بقای موضوع معتبر است. ششمین مطلب، اساساً استصحاب عبارت است از ابقاء ماکان علی ماکان، چه قبلن به طور قطع وجود داشته و بعدن مشکوک البقا شود. هفتمین نکته، استصحاب در فرد، مثل اینکه به حیات زید تا دیروز یقین داشتیم و حال وجودش مشکوک البقاست که استصحاب حیات زید این امر جزئی و شخصی را اثبات می کنیم. این معنی استصحاب فرد. هشتمین نکته، استصحاب در کلی. چون وجود کلی در ضمن فرد بوده و خود بدون مصداق در خارج قابل تحقق نیست، ناچار شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد است. و از این رو به ملاحظه این شک، استصحاب در کلی را به سه قسم نموده اند. یعنی استصحاب کلیه قسم سوم. خب نهمین مطلب، استصحاب کلی در قسم اول. توضیحش یادداشت کنی، در جایی است خب وقت تمام شده، انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.